کلاس فلسفه استاد سعیدی حسینی 23 آبان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
من یه مقداری این فصل چهارم رو توضیح بدم، چون این مقداری چند هفته فاصله شد، بعد وارد ادامه بحث بشیم. این که در این فصل چهارم جناب ولی سینا میخواد این مسئله رو اثبات بکنه. فصل چهارم نمط سوم دیگه، صفحه 382 و 383. خدمت شما عرض میکنم که ایشون میخواد این مسئله رو توضیح بده که ما اگر بخوایم به اثبات نفس بپردازیم و برسیم، اثبات نفس از طریق افعال و آثار نمیتواند صورت بگیرد. سه تا حالت رو بررسی میکنه بو علی. حالت اول تو فضای هوای تلق، میگه این نمیشه. چرا نمیشه؟ چون تو هوای تلق اصلا ما از همه چیز غافلیم، اثری وجود ندارد که بخوایم از اثر و فعل خودمون پی به وجود خودمون ببریم. پس این فرض میره کنار، از این تو این فرض میشه. فرض بعدی که ایشون تعبیر کرده و بوالی تعبیر کرده به حسب الامر العام. امر العام یعنی مطلق، یعنی انسان در حالات مطلق خودش در نظر گرفته بشه، نه تو اون تجربه فرضی، یعنی تو نه تجربه فرضی هوای تلقیه، نه تو اون حالت در نظر گرفته بشه، مطلق در نظر گرفته بشه. ایشون میگه که یا انسان از راه فعل مطلق میخواهد نفس را اثبات بکند، یا از راه فعل خاص خودش بخواهد نفس خودش را اثبات کند. بعد بوالی گفته بود که اگر از راه فعل مطلق بخواد اثبات بکنه نفس رو، فعل مطلق فاعل مطلق رو اثبات میکنه، یه فاعلی باید باشه. این فاعل چیه؟ این فاعل چیه؟ معلوم نیست، لزوما نفس باشد، یعنی نفس من را اثبات نمیکنه. بله این یک فعلیست، یک فاعلی میتواند، پس فعل مطلق نمیتوانه. از راه فعل خاصم بوالی میگه بخواد اثبات بکنی فعل من، اثر من، میگه اگر بخواهی بگویی از راه فعل خاص اثبات نفس بکنی، این لازمش این است که شما پیش از اثبات، پیش از این که توجه به فعل داشته باشی، توجه به خودت داشتی. یعنی پیش از فعل باید خودت را شناخته باشی تا بگویی فعل من، یا حداقل مع الفعل باید خودت را شناخته باشی. که بازشون میگه باز از این راه هم نمیتونیم از طریق فعل به اثبات نفس برسیم. این سه حالت رو بوالی اینجا رد بکنه. حالا یه ذره فاصله شده اینا، ولی رفقا مرور بکنید یادتون میاد. جناب خواجه همین رو توضیح میده. بعد خدمت شما عرض بکنم که فاضل اشاره در اینجا یک افاضاتی داره. یه افاضش چی بود؟ این بود که اعلام کرد که آره بوالی اینجا خلاصه طولانی کرده و من خلاصش میکنم. بعد خواجه میگه خب تو خلاصه کردی، کار خاصی نکردی که، خب تلخیص کردی. خب فاضل اشاره، اونجا که گفته ول فاضل اشاره نسب کلام شیخ فی هذه الفصول الی التطویل، بله فاضل فخر رازی، فاضل اشاره فخر رازیه، شاره هم که خواجه است، میگه گفته طولانی کرده و بعد خلاصه کرد. خب خلاصه کرد، بعد خواجه فهمود به هازا هو الذی قرره شیخ بینه. این که معرفه بوعلی شد که چیز خاصی نگفتی که. این یک. بعد یه اشکال دیگه گرفت. اشکال دیگه چی بود؟ اشکال دیگه چی بود که آقا این چیزی که شما به عنوان نفس مطرح میکنید، انسان علم به خود دارد، ولی علم به این نفسی که نکنید، انگار که مثلا فخر میخواد بگه که شما فیلسوفان که میگید نفس، نفس یه چیزی خیلی مثلا پیچیده است. من خودم رو میشناسم، ولی نفس چیه؟ نفس نمیشناسم، خودم رو میشناسم. یعنی خواجه میگه، فخرازی میگه من در فرایند توجه به خود علم به ذات پیدا میکنم، ولی علم به نفس پیدا نمیکنم که. نفس چیه؟ نفس یه چیز پیچیده، اینم جوهر فلان کذای 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 که شما میگید، اینا رو نمیفهمم که. یه اشکال اینچنینی میگیره فخر. ببینید ثم عارضه و ان الانسان یعلم ذاته المخصوصه، ذاتش رو شناخته، یعنی من رو. ولا یخطر به باله تصور نفس التی یقولون بها، اصلا به ذهنش خطور نمیکنه این نفسی که شما بهش حرف یقولون بها حرف در موردش میزنید، اصلا درباره این اصلا متوجه این نمیشه. خب فکل ما یجعلون ما یجعلهم عذرا عن ذلك فهو عذر عن هذا الكلام، هر چی شما خدمت شما عرض بکنم عذر بیاورید، بگید که عذرا عن ذلك یعنی از تصور نفس عذر بیاورید که نمیتواند غافل است از نفس، ما فهو عذر عن هذا الكلام، ما نسبت به تصور از ذات هم همون عذر رو میاریم، یه همچین حرفی زده. بعد خواجه اینجا میگه که بابا من موندم این حرفا رو برای چی میزنید، این حرفا برای چی زده میشه که چی؟ بعد میگه من بعید میدونم که این شخص نفهمد و بگوید، میفهمد و این گونه میگوید. بعد میگه اینجا میخواد خودش رو به جهال تشبیه به جهال داشته باشه. و اقول لیت شعری ما یورید به نفس التی یقولون بها، من نمیفهمم این اقول کلامه که خواجه نصیره چه قصد کرده ما یارید این فخر به نفسی که گفتن به اونها، یعنی حکما میگه منظورش از نفس چیه؟ خب نفس همون ذاته دیگه، وقتی بوعلی میگه ذات یعنی همون نفس، وقتی میگه نفس یعنی همون ذات، چیز دیگری نمیگه که. این اراده بهی ذات انسان المدرکه المحرکه فلا مغایرته، اگر منظور همون ذات انسان مدرکه ذات انسانیست که اون ذات مدرک است و محرک است که مغایرتی بین ذات و نفس نیست. و این اراده به هاش این آخر، اگه چیز دیگه قصد کرده فشیخ لم یقل، با شیخ اصلا منظورش از ذات چیزی غیر از نفس نبود که شما این حرفو میزنید. و یه هم بگن یعلم، آقایونی که دارید اشارات میخونید حواستون باشه، بدانید که ان هذا الرجل اعظم قدرا من ان یجهل امثال هذا، این بعیده که نفهمه که این اینجور صحبت میکنه. لکنه یتجاهل فی کثیر من المواضع تقربا الی الجهال، آره اینجا خواجه داره به فخر میگه، لکن این گاهی تجاهل میکنه، خود را به جهل میزند، مثل تباکی میگیم تباکی گریت نمیاد تباکی بکن، اینم جهلش نمیاد، تجاهل میکنه فی کثیر من المواضع تقربا الی الجهال، برای اینکه خودش به جهال نزدیک میکنه، برای اینکه شاید، حالا این که میگیم شاید، برای اینکه نزد جهال وجه پیدا بکنه، میگه آقا ببینید این حرف بوالی منم یه اشکال براش گرفت،
اشکال تباکی عدادر بودن نیست، هر وقتی شروع هم میکرد بخواد فشار بیاری یه قطعه عشق بیاری بخواد فشار
بیاری تباکی، یعنی تباکی این حالت گریه گرفتن دیگه،
نه تو لغت ما نگاه کردنی مثلا خاموس اصلا اینو من اینجور معنی میکنم،
حالا آقا شما میتونید به آقا تباکی یعنی چه؟
اظهار
اظهار البكاء خب
لا يبكي فعلا ولكن يظهر انه يبكي
يظهر انه يبكي حالا خب لان حالت نکنه ایشون من اهل لغت دیگه خلاص حالا اشکال نداره
مبالغه خوبی هست لغت گیر شد چه تا
مهمه بله
جوان فخر رازی أراد الطفل مثل العلم المجمل والعلم التطبيقي مثلا
تي در إنجا لا إنجا
الذات والنفس الذات غير النفس ببين معرفة أن هذه الأفعال لنا على نحو الإجمال أما معرفة أن هذه نفسنا على نحو التطبيق
فنكون فخر رازي إشكالش بين بوالي إنجينا شون بوالي قف عبارات بوالي إنما أسفت ذاتي بوسط لعلك تقول فخر میگه که آقا ما ذات رو میفهمیم، بله نفس رو نمیفهمیم، ممکنه که نفس رو نفهمیم ولی ذات رو میفهمیم، این چه حرفیه شما زدید که مثلا از این طریق صحبت کردید گفتید که امکان اثبات ذات مع الوسط نیست، این خلاصه حرف فخر اینه، میگه ما ذات رو میفهمیم به پی به ذات هم میبریم، بله نفسی که شما گفتید ما نمیفهمیم. خواجه میگه آقا این اینجا این تفکیک بین ذات و نفس اصلا اشتباه است، همچین تفکیکی وجود نداره، ذات این همون نفس
علامه نصرالدین.
ببینید حالا توی پاورقی رو شما دارید نگاه میکنید، نه هم هاول غزالی تعن و فلکه ولکما تقران الجهال، حالا ببینید ایشون نه ایشون آیه حسن زاده نمیگه اینها شیعن، ولی میگه شواهد تشیع مخصوصا تو کار فخر زیاده. من گفتم یه نمونه شده دیگه، اون تفسیر بحث جهر بسم الله در تفسیر کبیرش داره، موارد دیگه هم تو لابلا داره که مثلا ازش میشه استشمام هایی کرد، ولی لزوما آیا این که بگیم شیعن. ولی خب ببینید یک عالم، چون فخر تو فضای اهل سنت یک عالم درجه یک اشعری مسلکه، یعنی یکی از مدافعان و شاخصان اندیشه اشعری است. یه همچین کسی وقتی یک جا اعتراف دو جا اعتراف بکنه به یک حرفایی معنا داره و هیچ هم بعید نیست که اینا شیعه بشن، ولی دیگه جرأت نمی‌کنن اظهار بکنن که خدا بذار من این داستانی تعریف کنم. بله
اما اصلا دوره که خیلی
حالا آیه حسن داره یک حالت
برام اینکه اینا طعن زدن به حکمت، تقرب دارن به جوهر.
بله
اینا کسایی هستن که جایز دونستن لعن، جایز ندونستن لعن رو بنی امیه رو، جایز دونستن لعن بنی امیه
رو. حالا دیگه
خیلی شدید داره، اینا
شدیده به خاطر اینکه این تقرب به جوهر.
بله. حالا یه چیزی، یه داستانی از مرحوم آقای مهندسی تعریف کنم براتون. آقای مهندسی خدا رحمتش بکنه، یه وقتی ایشون گفت که ما رفته بودیم یکی از این شهرهای سنی نشین سنندج یا خود سنندج. بله
مهندسی.
آره که ایشون میاد بعد از که خدا شما اونجا رفتیم، ما میزبان ما امام جمعه اهل سنت بود در اونجا. میگم ما رفتیم حالا جلساتی که داشتیم برگزار کردیم اینا تمام شد اینها، بعد با اون آقایی که ظاهرا نماینده نهاد رهبری همونجا با ایشون با هم رفتن منزل اون آقا و اسمش هم نیورد ایشون، رفتیم منزل اون آقا و بعد خلاصه وقتی مجلس خصوصی شد اینها ایشون شروع کرد صحبت کردن. گفت دیدیم بابا عجب شیعه نابیست این شخص، امام جمعه اهل سنت، دیدیم که شیعه نابیست. تصریح نکرد ولی میگفت حرفهایی زد در متن اهل بیت، در متن امیرالمومنین. و بعد گفتش که خدا میده، خدا حالا مضمون رو دارم نه، خدا شاهد است اکثر اهل سنت چون محب اهل بیتن میرن بهشت، ولی علمای، میگفت بسیار از علمای اهل سنت هم میرن بهشت، فقط اون علمایی که اون علمای متعصبی که استاد اهل بیت بغض دارن اونها خلاصه اونها چیزند و اینها. و یه چیزی تعبیری هم به کار بود خیلی جالب نیست. بعد خدا رحمت کنه مهندس خیلی شوخ بود، خیلی بعضی وقتا یه چیزی تعبیری به کار بود. بعد میگفت خدا میداند که منم اهل بهشتم، اون امام جمعه به اینها گفته بود، یعنی میخواست به غیر مستقیم میگه منم شیعه ام، فکر نکنید من اینجا امام سرم، امام اهل سنت سرم، امام جمعه اهل سنت، من سنی ام. نمیشه. بله
بله
بله بله نمیشه. توی سنندج، خود سنندج یادمه. خب میریم سراغ الفصل الخامس اشارتون. ببینید در فصل اول رفقا دقت کنید، در فصل اول جناب بوعلی سینا اثبات کرد نفس انسانی را، در فصل اولی که گذروندیم کم و بحث هوای تلق و اینها بود، گفتم دو تا بیان داره، یک بیانش هوای تلق نبود، بیان دوم که لو توهمت هوای تلق. جناب ولی این کار انجام داد، این شد یک استدلال برای اثبات، ولی اثبات نفس انسانی. دقت کنید دوستان، چون بحث نفس منحصر به، همون قبلا گفتیم نفس منحصر به انسان که نیست که، ما نفس نباتی داریم، نفس حیوانی داریم، نفس انسانی هم داریم.
جمادی رو باید
حالا جمادی رو هم فیلسوفان کسی براش نفس قائل نیست، نشده در دایره فیلسوفان. خب الان این سلام ما تو بیان فصل اول اثبات نفس انسانی رو داشتیم، حالا اشاره شما اثبات کنید، اشاره شما استدلال بر نفس جمادی رو بیارید و اثبات کنید. خب
وجود دارن،
وجود که دارن، ولی آیا نفس هم دارن؟ ها
سیر ندارن در این عالم.
ببین نمیخوام الان اثبات کنم که بعدا ان شاء الله خب من خودم هم تمایل دارم اینکه قائل نفع بشم برای اینها، ولی تثبیت فلسفیش مشکله. دقت میکنید این یه ذره کارو سخت کرده. برای همینم هم نوعاً آقایون فیلسوفان خیلی به این نپرداختن این بحث. این ندارن دیگه آقایون، این از نگاه فیلسوفان نفس جمادی نداریم، نفس نباتی داریم، حیوانی نیست. تو اینجا در فصل پنجم جناب بو علی سینا میخواد چیکار بکنه؟ استدلالی بیاورد برای مطلق نفس. اهم از نفس نباتی، البته شاید نفس نباتی را هم اینجا نیاریم، ولی نفس حیوانی را اثبات میکنه که نفس حیوانی اثبات بشه قطعا در انسان حیوانیت هم چی؟ هست. طبیعتا نفس انسانی هم چی میشه؟ اثبات میشه. پس دقیقا این را فایه تیف بندی ما داریم در ادله نفس، اینو توجه داشته باشیم. برخی ادله نفس مطلق نفس رو اثبات میکنه، برخی ادله نفس مثلا نفس حیوانی و انسانی رو اثبات میکنه، برخی ادله نفسی نفس فقط خصوص نفس انسانی که الان مثلا دلیل اولی که ما داشتیم اون هم به صورت طبیعی و عرض کنم خدمت شما فطری و بدیهی بیان شد که هم هوای تعلق بود، فقط نفس انسانی. الان اینجا میتونیم بگیم که هم نفس انسانی هم نفس حیوانی. اشارتون، این عنوان اشارتون هم دیگه مشخصه برای چیست دیگه. اشارتون چرا؟ بیان برهانی است، بحث استدلالیه. حوزا یتحرک الحیوان. شما حوزا استفاده میکنید آقای؟ حوزا استفاده دارید تو لغات روزمرتون؟ نداری. حوزا یعنی اینک، هینه ازن اینک. آیه حسن زاده مفصل این حوزه رو توضیح دی، حاشیه داره میگه کنید ماشه شماره یک، مفصل داره توضیح میده این حوزه رو، هم نمونه های عربیش میاره، نمونه فارسیش میاره، نگاه بکنید. از خود بو علی نقل میکنه، از حدیث میاره، از روایت میاره، یه روایت طبی هم آورده اینجا که میگه طرف فرزندش رو عقرب نیستد، همسایه امام حسن عسکری علیه السلام بود. بعد رفت در خونه حضرت که آقا بچم رو عقرب میشتره چیکار کنم، حضرت فرمود جامع امام رضا بهش بدید. خب حالا الان اینو فضای عمومی مطرح نمیشه کرد، ولی حدیثش رو اینشون برده. خب حوزا یتحرک الحیوان به شیء غیر جسمیته. ایشون موالی در بیان استدلال چی میگه؟ میگه وقتی انسان حیوان حرکتی از اون سر میزنه، ببینید بحث رو برو حرکت حیوان، ما جزء فصولی که برای حیوان نام میبریم میگیم چی؟ جسم و نامن حساسون متحرکون بل اراده. این همین حرکت، این حرکت میگه حرکت میکنه حیوان، یعنی این برهان میتونیم اسمش بزنیم برهان حرکت برای اثبات نفس. خب این حرکتی که حیوان دارد از جهت جسمیتش نیست. ببین جسمیت چیه رفقا؟ ببینید اینا رو تو بحثای نهایی خوندید، بدایه خوندید، حالا نهایی رو دارید ببینید. جسم مادی یه ماده دارد، یه صورت دارد. صورت هم یه صورت جسمیه داره، یه صورت چی؟ بله؟ یه نفر
نوعیه.
ببینید رفقا، صورت جسمیه اون جهت فعلیت جسمیته. دقت کنید الان ببینید، مثلا این ماده میخواد بشود جسم، باید صورت پیدا بکنه، صورت جسمی او را جسم میکنه، یعنی میشد یک جسم بالفعل.
ماده جسم نیست،
نه ماده و صورت با هم تو نگاه مشهور اینجوریه، ترکیب این رو با هم جسم پدید میاره. ماده قابل محض، قابل محض، اما وقتی میخواد جسم بالفعل شد باید صورتی بر او بنشیند. قبل از اینکه صورت نوعیه بیاد صورت جسمیه میاد، صورت جسمیه او رو جسم میکنه. اما چه جسمی؟ نوع صورت نوعیه بهت میگه آقا مثلا این جسم نباتی، این جسم حیوانی، این جسم چی؟ انسانی مثلا. خب الان بوغلی بحث بود صورت جسمی. ببینید جسمیت در تمام اجسام مشترکه، دقت کنید رفقا. جسمیت یعنی چی؟ یعنی همین جسم مادی بالفعل بودن. شما از این منظر موجودات مادی رو نگاه کنید، همه مشترکه. اونی که انسان میکند و حیوان میکند، نبات میکنه، جدا میکنه اینها رو، صورت نوعی است. ولی به لحاظ صورت جسمیه چی؟
مشترک.
بوعلی میگه اون چیزی که باعث حرکته این جسمیت نیست. همچنین اون چیزی که باعث حرکته مزاج هم نیست. مزاج چیه؟ مزاج رو توضیح دادیم ندادیم؟ نگفتیم مزاج رو؟ چطور چیز نیست؟ شاید ها توی بحث قبلی داشتیم، توی نمطه قبلی که الان استهزار نداریم. کتاب تکوین نهایه رو ببینید اونجا. کتاب تکوین نهایه رو ببینید. نه. در تکوین نهایه رو نگاه بیندازید، اونجا جناب استاد امینجا تو فقه فصل اول مزاج رو توضیح داده. میخواید راحت پیداش بکنید اونجا هست. حالا اینجا من ما اونا رو چون الان خیلی نرفتم سرابش، یا بود میتونستم بگم کجاست مزاج. بحث مزاج رو حتما داشتید قبل از فصل اول تکوین نهاییشون مزاج رو توضیح داده که وقتی که ترکیبی بین عناصر صورت میگیره از ترکیب عناصر مزاج پدید میاد، یک قابلیتی که میتواند یک امر جدید را بپذیرد. مثلا میگم ها، مثلا وقتی مثلا چند تا چیز جماد عنصر مثلا با هم ترکیب بشه، قابلیت پیدا میکنه تبدیل بشه به یک ماده جدیدی که تا قبل از این ماده جدیده چی؟ نبوده. اگر اون عناصر با هم ترکیب نشن، این قابلیت تبدیل شدن به اون ماده جدید وجود ندارد. وقتی قابلیت پذیرش اون، یعنی تبدیل شدن به اون ماده جدید صورت میگیره که چی؟ این ترکیب بین این عناصر صورت گرفته باشه. این میشه مزاج. بو علی میگه مزاج هم باعث این حرکت نیست، بلکه مزاج گهگاهی مزاحمت ایجاد میکنه، مانع ایجاد میکنه از حرکت. مثلا ما میخوام از کوه بریم بالا، مخصوصا اونایی که یه ذره تنبلن، میگن میخوام بریم از کوه بالا، ناچاریم از کوه بریم بالا، ولی مزاج میگه چی؟ نرو بالا. هر چی میریم بالاتر میگه برگرد، حوصله چی ندارم. این مزاج الان بده توضیحات زرد کنه،
نفسش برمیاد
نه دیگه. این حالتی ها. پس ببینید منشأ ایجاد حرکت نه جسمیت است نه مزاج. پس چیه؟ ها؟ یه چیز دیگری است که ما بهش میگیم نفس. این دو نیست. وقتی این دو نباشه پس نفس. یعنی از این طریق بوالو هست. ببین مطلب بخونم سریع. همین
نفس نوعی است آقا.
جسمیه.
نه، ببین حرکت من
چه تفاوتا نوعیه. بعد هم اون صورت نوعی همون نفس ما میشود، همون نفس ما میشود. ببینید اشارتون حوزا یتحرک الحیوان حیوان به شیء غیر جسمیت علتی لغیره. اینک حرکت میکند حیوان، اما حرکت حیوان، این حیوان هم دقت کنید با این برهان ما نفس انسانی رو میتونیم اثبات کنیم. چرا؟ چون حیوانیت در انسان هم هست، پس هم نفس حیوانی اثبات میشه هم نفس انسان. خب به شیء غیر جسمیت علتی لغیره، حرکت میکنه حیوان با چیزی که این چیز اون جسمیتش نیست. به قول قمیا دیگه تعبیرش بکار نمیبرم، جسمیتش نیست. خب علتی لغیره، این علتی لغیره رو این ما گفتیم جسمیت بر ماده مینشیند. یادتون هست گفتیم ماده با جسمیت، این لغیره یعنی ماده، علتی لغیره جسمیتی که لغیره هست. روشنه؟ ها ببین ماده برای اینکه بخواد تبدیل شه یک جسم بالفعل باید صورت جسمیه را بپذیرد. این جسمیت لل ماده است. ها این یک. همچنین و به غیر مزاج جسمه، این حرکت به خاطر مزاج هم نیست. الذی یمانعه کثیرا حال حرکته، مزاجی که خیلی از اوقات ممانعت میکند با اون حیوان در حال حرکتش، فی جهت حرکته این اون میره بالا میگه برگرد پایین، بل فی نفس حرکته. بلکه گفت این دیگه خیلی تنبل، اصلا چرا راه میری؟ فی نفس حرکته نه، اصل حرکت، اصلا حرکت مخالفم نه، جهت ما از حرکت، چرا پا میشی؟ چرا راه میری؟ بشین دراز بکش مثلا راه نرو اینجور. خب یوری دیگه وقت ما تمامه دیگه، باشه و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.